ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. تاکنون اجساد 6 تن از زیر آوار ساختمان پلاسکو بیرون آورده شده است. نشست بین المللی درباره بحران سوریه در پایتخت قزاقستان آغاز شد. رأی‌گیری برای نامزدهای وزیر خارجه و رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا در سنا انجام می شود. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. ماشین‌های سنگین جهت تسهیل و افزایش کیفیت آواربرداری در محل حادثه ساختمان پلاسکو مشغول فعالیتند و همچنان دود از زیر آوار متصاعد می شود. بنابر اعلام منابع رسمی، تعداد اجساد پیدا شده از زیر آوار تا کنون به 6 تن رسیده است. 4 تن از این افراد غیر آتش نشان هستند. عملیات آواربرداری در محل ساختمان پلاسکو در حالی ادامه دارد که سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران میگوید مشخص نیست این عملیات چند روز ادامه یابد.
ببینید، پیش بینی دقیق خیلی سخت است. واقعا نمیشه به صراحت گفت که مثلا 3 روز، 2 روز، 4 روز. پیش بینی خیلی سخت است. بعضی وقتا مشکلاتی ممکنه در روند کار ایجاد بشه که خود کارو چند ساعتی به تأخیر بندازه.
در همین حال آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، میگوید نباید راه حل را در بستن محل کسب و کار مردم دانست و باید راه‌های جایگزین پیدا کرد.
باید راه‌های بدیل پیدا کرد. ایمن سازی ساختمان‌های تجاری راه‌های مختلفی داره. ما امیدواریم که همه دستگاه‌ها بدون فرافکنی، بدون اینکه بخوان بحث سیاسی بشه، دستگاه‌ها دست به دست هم بدن، دستگاه‌های متولی، دستگاه‌های ناظر و البته قوه قضاییه هم باید در حد قانون و مقررات حمایت بکنه.
مسئولان مختلف شهر تهران از هنگام وقوع حادثه ساختمان پلاسکو بارها تاکید کردند که ساختمان ایمن نبوده و بارها درخواستهایی برای تخلیه یا ایمن سازی آن صادر شده بود. ساختمان پلاسکو در تهران صبح پنج شنبه آتش گرفت و به طور کامل فرو ریخت. نشست دو روزه بین المللی برای یافتن راه حل برای بحران سوریه در شهر آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شده است. این نشست در پی تلاش روسیه و ترکیه همراه ایران و پس از شکست مخالفان دولت بشار اسد در شهر حلب برگزار می شود. بیشتر گزارش ها حاکی از اختلاف نظر روسیه و ایران بر سر شرکت آمریکا در نشست بود و حال آن کشور توسط سفیرش در قزاقستان به عنوان ناظر در نشست شرکت کرده است. نشست سوریه با قرائت پیامی از نور سلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان آغاز شد. بنابر گفته مخالفان بشار اسد، در جریان این نشست قرار نیست دیدار دو جانبه بین نمایندگان دولت سوریه و مخالفان انجام شود. در این مذاکرات حسین جابری انصاری، معاون وزیر امور خارجه، هدایت هیئت ایرانی را بر عهده دارد. گفتگوهای آستانه برای پیشبرد آتش‌بسی که ماه گذشته به دست آمد و همچنین پیدا کردن راه حلی برای پیشبرد گفتگوهای ژنو انجام می‌شود. طرفین درگیر باید روز 8 فوریه 20 بهمن در ژنو مذاکرات را از سر گیرند. سنای آمریکا قرار است امروز درباره دو نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای احراز پست وزیر خارجه و رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا رأی گیری کند. این رأی گیری پس از آن انجام می شود که دو سناتور کلیدی از حزب جمهوری خواه، جان مک‌کین و لینسی گراهام، روز یکشنبه حمایت خود از رکس تیلرسون برای سمت وزارت خارجه اعلام کردند. رکس تیلرسون، مدیر عامل پیشین شرکت اکسون موبیل، روابط نزدیکی با دولت روسیه داشته است. دو سناتور جمهوری خواه در بیانیه خود گفتند که اگرچه هنوز نگرانی هایی درباره روابط اقتصادی پیشین تیلرسون با روسیه و ولادیمیر پوتین، رهبران کشور، دارند، اما معتقدند تیلرسون می تواند مدافعی مؤثر برای منافع آمریکا باشد. سنای آمریکا همچنین قرار است درباره مایک پومپئو، رئیس برای ریاست سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، تصمیم گیری کند. مایک پومپئو قانونگذار جمهوری خواه از ایالت کانزاس است. مذاکرات صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان همانگونه که پیشتر در خبرها شنیدید برای رسیدن به یک راه حل سیاسی رسما کار خود را از امروز آغاز کرده است. در این مذاکرات قرار است سوریه، ترکیه، ایران و گروه‌های مخالف اسد شرکت کنند. از سوی بانک روسیه به رغم مخالفت تهران برای رئیس جمهوری آمریکا دعوتنامه رسمی فرستاده و از او درخواست کرده که در مذاکرات آستانه شرکت کند، اما کاخ سفید واشنگتن این دعوت در این سطح را نپذیرفته است. در گفتگو با جلیل روشنگل، تحلیلگر مسائل سیاسی، مرداد قاسمفر از رادیو فردا می‌پرسد اهداف و دستور کار کنفرانس آستانه چیست؟ جلیل روشندل در سیاتل آمریکا.
اهداف کنفرانس در درجه اول حفظ آتش‌بسی است که از مدتی پیش شروع شده و در این حال بازیگران مختلف و گروه‌های مختلفی که در این کنفرانس شرکت دارن هر کدوم هدف‌های شخصی خودشون رو به نحوی دنبال میکنن که در بعضی مواقع آدم نگران میشه نسبت به آینده قضیه. مثلا معاون نخست وزیر ترکیه روز گذشته اعلام کرد که اصلا کنفرانس بدون مثلا وجود رژیم اسد منطقی نیست، یعنی تلویحا خواست بگه که ما کاری به رژیم اسد نداریم. ولی امروز نمایندگان سوریه که قرار در اینجا شرکت بکنن گفتن که اصلا با نمایندگان ترکیه روبرو نخواهند شد. از طرف دیگه نماینده سازمان ملل امیدوار است که بتونه کنفرانس رو متصل بکنه به کنفرانس اصلی صلح که قاعدتا باید در آینده در ژنو ادامه پیدا بکنه و متوقف شده. روسا اهداف منطقه‌ای خودشون رو در اینجا دنبال میکنن. ایران هم همچنان هم به عنوان حامی روسیه و هم این که بتونه رژیم اسد رو حفظ بکنه برای اهداف دراز مدت دنبال اهداف خودش است. بنابراین میشه گفت تثبیت رژیم سوریه یکی از اهداف اولیه است و دوم تداوم به اصطلاح آتش‌بس تا وقتی که به یک صلحی برسن. البته آمریکا هم با اصل این قضیه مخالفتی نداره، ولی ممکنه با روشهاش نظرهای دیگه ای داشته باشه.
آمریکا در چه سطحی در این نشست خواهد بود؟
نشست آمریکا تا به حال فقط در حد ناظر هست، یعنی شخص سفیر آمریکا در قزاقستان به عنوان شخص ناظر شرکت میکنه و گزارش میده به دولت آمریکا، چون که به نظر میرسه که آقای ترامپ علی‌رغم حرفایی که قبلا زده میشد در این مرحله حاضر نبوده که در سطحی بالاتر در کنار روسا در یک کنفرانس بشینه.
برای این نشست از عربستان سعودی دعوتی نشده، آیا بازیگران منطقی دیگه توی نشست حضور دارن؟
بله، عربستان سعودی حضور نداره، ولی گروه هایی که مورد حمایتش هستن حضور دارن. ولی علاوه بر اون یک شورای ملی کردها هستن که در این نشست شرکت دارن. همونطور که میدونیم کردها نقش خیلی مهمی در مبارزه با داعش و همینطور در قضیه حلب نقش داشتن و اینها را دعوت کردن به عنوان یکی از طرفهای مذاکره، اونجا حضور دارن از روز گذشته. حزب اتحاد دموکراتیک که خواهان خودمختاری برای کردهای سوریه هست دعوت نشده، ولی در این حال موضع‌گیری خیلی شدیدی هم ندارن، چون امیدوارن که هر گروهی از کردها شرکت بکنه بتونه در مورد مشروعیت کردها در منطقه در آینده گفتگو بکنه و این احتمالاً بخشی از این گفتگو خواهد بود.
جلیل روشندل بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا. همان گونه که در صدر خبرها شنیدید، در پی فروریزی ساختمان پلاسکو جستجو برای یافتن جانباختگان یا به دام افتادگان در زیر آوار همچنان ادامه دارد. کیان معنوی.
4 روز از فروریزی ساختمان پلاسکو می‌گذرد، اما مسئولان می‌گویند سرمای زمستان و حجم عظیم خرابی‌ها کار آواربرداری را با کندی روبرو کرده است. بنابر گزارش‌های رسانه‌های درون ایران، مسئولان تاکنون کشته شدن 6 تن را تایید کردند. جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی بامداد امروز دوشنبه گفت پیکرهایی که کشف شدند همگی متعلق به شهروندان بوده و در میان آنها آتش نشانی وجود ندارد. این در حالی است که تصاویر ده‌ها تن از پرسنل آتش نشانی بر روی شبکه‌های اینترنتی که گفته می‌شود جان خود را از دست دادند انتشار یافته، اما هنوز خبری از سرنوشت این افراد در دست نیست. ساختمان پلاسکو در تهران روز پنجشنبه آتش گرفت و به طور کامل فرو ریخت. ویدیوهای گوناگونی از زوایای مختلف که توسط شاهدان عینی ساکن در حوالی ساختمان پلاسکو بر روی شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌گردد، تقریباً تصویری از فعالیت‌های آتش نشانان تا آخرین لحظه که ساختمان در پی چند انفجار در طبقات پایین‌تر شروع به فروریزی می‌کند، به دست می‌دهد. اما نحوه خبررسانی و زد و نقیض بودن خبرها و اظهارات مسئولان در روزهای اخیر در مورد آمار کشته شدگان و همینطور دلایل آتش و فرو ریختن سازه پلاسکو گمان زنی ها و از جمله زن امنیتی بودن این موضوع را مطرح کرده که این گمان زنی ها را وزیر اطلاعات محمود علوی رد کرد. در این مورد دیدگاه محمد رهبر خبرنگار حوزه اجتماعی ساکن نروژ را جویا شدیم.
حقیقتش این هستش که متاسفانه در جمهوری اسلامی هر ماجرایی به سرعت امنیتی میشه و همین ماجرای پلاسکو هم همینطوری هست، ولی تا به حال تعداد کشته ها رو اعلام نکردن و اگر تعداد کشته ها بالا باشه من فکر کنم در این ماجرا تعداد کشته ها رو اعلام نخواهند کرد. ساختمان پلاسکو خیلی تو دیپ بود و اتفاقی که برای آتش نشانی افتاد خیلی برای مردم متاثر کننده بود و برای همین هم همه دنبال مقصر میگردن به جز آقای شهردار و شهرداری، خیلی جاهای دیگه مقصرن. از بنیاد متظفان بگیرید که صاحب و مالک این ساختمان بوده، در این ماجرا کلیت نظام مقصره.
فرنوش امیرشاهی خبرنگار سابق پارلمانی ساکن جمهوری چک در این مورد به رادیو فردا میگوید:
واقعیت اینه که همه ارکان حاکمیتی و نهادها در ایران بیش از این که به مسائل نگاه ملی داشته باشن نگاه جناحی دارن. از یک طرف شهردار میخواد به ریاست جمهوری برسه، از اون طرف رئیس جمهور وقت خودش تلاش میکنه که در آستانه انتخابات هوای سیاسیش رو از میدان به در بکنه. حالا در ماجرای مثل پلاسکو از یک طرف شما میبینید که شهرداری به قوه قضاییه تذکر داده ولی قوه قضاییه میگه که ضمانت اجرایی وجود نداره. بنیاد مستضعفان عنوان مالک ساختمان توجهی نداره، دولت نمیتونه درگیر مسائل بشه به دلیل اینکه ممکن است طرف رقبای سیاسیش متهم به سیاسی کاری بشه. آن چیزی که باقی میمونه این هستش که تمام گروه های سیاسی شروع میکنن همدیگر رو متهم کردن به بیکفایتی. این چرخه همینطور ادامه داره بدون اینکه مسائل به صورت ریشه‌ای و کلیدی حل بشه.
هنوز مسئولان روز مشخصی را برای پایان عملیات اعلام نکردند. ساختمان پلاسکو نخستین برج ایران بود که 56 سال پیش ساخته شد و از آن به عنوان نخستین مجتمع مدرن تجاری ایران یاد می شد.
پیام های شما شنوندگان را می شنویم.
جناب آقای خامنه‌ای رهبر معظم، شما هم پیامی بدهید، چون مردم خیلی پیام میدن درباره این آتش سوزی، شما هم پیامی بدهید که این همه کشش ندهند.
آقای محمد سعیدی کیا، رئیس بنیاد مستضعفان و سپر بلای ولایت فقیه، آیا از نظر شریعت اسلامی بهتر نبود که شما اعلام میکردید در اولین فرصت ممکنه سرقفلی 560 کسبه عودت داده خواهد شد تا بتوانند سریع کسب و کار خود را در دو ماه مانده به عید نوروز رونق دهند؟
آقای دادستان تهران به اصطلاح آب پاکی رو به دست مردم ریختن در مورد آتش سوزی پلاسکو، فرمودن برای این قضیه پرونده قضایی تشکیل شده. خبر خوشی نیست، پرونده قضایی برای قتل‌های زنجیره‌ای، برای حمله به کوی دانشگاه، برای اختلاس‌های میلیاردی، برای اسید پاشان، برای خیلی از مسائل پرونده قضایی تشکیل شده. پرونده قضایی معنیش اینه که ما رو می‌سپریم به دست مرور زمان.
مدافعین واقعی حرم و حریم این آتش نشانانی بودند و هستند که این چنین خالصانه برای امنیت و نجات ملت ایران دست از جان شستند. جناب آقای خامنه‌ای، حرم و حریم اینجاست، حریم ملت شریف ایران و حرم ایران عزیز است.
پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 21 12.